ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته یک نماینده مجلس، دانش آموزانی که برخلاف لایحه حجاب اقدام کنند به پلیس معرفی میشوند. در حملات روسیه به جنوب اوکراین دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند. بنابر گزارش ها، انفجارهای اطراف دمشق مربوط به انبار مهمات گروه های وابسته به ایران بوده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نماینده بستان آباد در مجلس میگوید به رغم گفته های رئیس مجلس، دانش آموزانی که برخلاف لایحه حجاب و عفاف اقدام کنند به پلیس معرفی میشوند. غلامرضا نوری قزلچه روز یک شنبه در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت به رغم تکذیب این موضوع از سوی محمد باقر قالیباف، اما در تبصره 5 این لایحه آمده پس از 3 بار کشف حجاب از سوی محصلین و دانشجویان، در بار 4 کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی آنان را جهت اعمال مقررات به فراجا معرفی خواهند کرد. این نماینده مجلس اظهارات قالیباف درباره عدم احضار افراد زیر 18 سال به کلانتری ها را دروغ محض خواند. ارتش اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد در حملات نظامی روسیه به منطقه خرسون در جنوب این کشور دست کم 7 غیر نظامی از جمله یک نوزاد و یک پسر 12 ساله کشته و شمار دیگر مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در 24 ساعت گذشته درگیری‌های شدیدی در مناطق جنوبی و شرقی اوکراین از جمله در زاپوروژیا، خارکیف و دونسک گزارش شده. وایدم رو گفت یک مقام نظامی روسیه روز یک شنبه پیشروی نیروهای اوکراینی در منطقه دونسک را تایید کرد. در پی شنیده شدن صدای انفجارهایی در اطراف دمشق در بامداد یک شنبه، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد یک انبار مهمات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. مدیر دیدبان حقوق سوریه که دفتر آن در لندن است گفته است که این محل در 20 کیلومتری جنوب غربی دمشق و در ارتفاعات انبار موشک‌های حزب الله لبنان بوده و به گفته او شواهد نشان می‌دهد این انفجار در نتیجه یک عملیات اطلاعاتی انجام شده است. رسانه‌های دولتی سوریه در ساعات اولیه از نامشخص بودن علت انفجارها خبر دادند و رسانه‌های اسرائیلی به شلیک موشک این انبار مهمات گزارش کردند. اما حالا نوبت میرسه به گزارش بابک غفوری آذر در رابطه با فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده، برنده یوزپلنگ طلایی بهترین فیلم 76th جشنواره لوکارنو. آقای احمدزاده به علت ممنوع الخروج بودن نتوانست در لوکارنو حاضر شود و جایزه را تهیه کننده فیلم دریافت کرد. بشنویم از بابک غفوری آذر.
جشنواره فیلم لوکارنو جزو جشنواره‌های مهم و معتبر تقویم سینمایی سالیانه دنیا هست و حضور در همین جشنواره واجد اهمیت زیادی هست و حالا این فیلم هم که جایزه اصلی، جایزه بهترین فیلم و در واقع جایزه مطلق این جشنواره رو گرفته، اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. از منظر دیگری، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، فیلم منطقه بحرانی بدون دریافت مجوزها در ایران ساخته شده و میدونیم در ماهای اخیر روند حضور جریان رسمی، جریانی که زیر مجوزهای حکومتی سینمای ایران فعالیت میکنه، در جشنواره‌های بین المللی قطع شده، موضوعی که مورد نگرانی مسئولان حکومتی هم قرار گرفته و حالا در واقع یکی از نمایندگان اون نوع فیلم‌ها جایزه اصلی یک جشنواره رو میگیره در حضور رقبای مهمی، مثلا مثل رادوجود، فیلمساز شناخته شده رومانیایی که در دوره‌های پیشین جشنواره برلین جایزه گرفته بود و همینطور در همین جشنواره فیلم لوکارنو جایزه دوم رو گرفت. از این منظر در واقع سینمایی که نماینده مقاومت جامعه ایرانی هست به یک جایزه مهم میرسه و در واقع مورد شناسایی بین المللی قرار میگیره و از این منظر میتونیم بگیم که اتفاق قابل توجهی، جدا از این که خود جشنواره لوکارنو هم به عنوان یک جشنواره معتبر که در تقویم سینمایی سال حضور داره، با دادن این جایزه در واقع راه و برای حضورهای بیشتر این فیلم در صحنه‌های بین المللی باز میکنه.
اشاره کردی که مدتی هست فیلم‌های بخش حکومتی سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی حضور ندارن. فکر می‌کنی این اتفاق تداوم پیدا کنه؟
خب از جشنواره فیلم برلین همین امسال میلادی و سال گذشته شمسی شروع شد که مسئولان جشنواره برلین گفتند در همراهی با معترضان اجازه حضور به بخش حکومتی سینمای ایران رو در برنامه‌های رسمی و در بازار نمیدن. این روند به تدریج ادامه پیدا کرده، در حالی که مثلا جشنواره کن به این صراحت اعلام نکرد، اما نوع انتخاب فیلم‌ها و بعدتر اجازه ندادن به بنیاد سینمایی فارابی برای اینکه غرفه‌ای در بازار جشنواره فیلم کن داشته باشه و همینطور صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مثلا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نشون داد که به اون راه داره در واقع ادامه میده و انتخاب فیلم‌ها، تکرار اون چیزی که در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک هم ماه گذشته دیدیم که تعدادی از فیلم‌های در واقع غیر رسمی رو هم در برنامه‌ها داشتن و حالا لوکارنو همین جایزه رو میده، در واقع نشون میده که دست کم در ماه‌های اخیر روند ادامه پیدا کرده. جشنواره فیلم ونیز هم که یک ماه دیگر حدوداً برگزار میشه، هیچ فیلمی رو از جریان رسمی سینمای ایران انتخاب نکرده، فیلمی که ساخته زهره امیر ابراهیمی و یک فیلمساز اسرائیلی هست انتخاب کرده و این موضوعی که اتفاقا مورد نگرانی مسئولان سینمایی حکومت جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. اتفاق جالب این بود که حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد ساعتی قبل از اینکه جشنواره لوکارنو جوایزش رو اعلام بکنه با خبرگزاری مهر گفتگویی کرد. آقای ایلبیگی اونجا به صراحت گفت که روندی در جشنواره‌های بین‌المللی شروع شده که فیلم‌های مجوزدار ایرانی رو در برنامه‌هاشون نمی‌گنجن و خواستار مشارکت سینماگران در جلوگیری از این اتفاق شد. به تهیه کنندگان به نوعی هشدار داد که اجازه تولید به این فیلم‌ها ندن و می‌دونیم که همین روزهای گذشته هم جلوی تولید فیلمی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مجوز نداشته گرفتن، نشون میده که خیلی دارن تلاش می‌کنن که مانع از ساخت این نوع فیلم‌ها بشن، اما می‌بینیم که این روند داره ادامه پیدا می‌کنه. این هشدارها و تهدیدها داره ادامه پیدا میکنه، اما باید اشاره بکنیم که در واقع به نوعی عزم سینماگران ایرانی به نظر میرسه جزم مثلا نوع صحبتهایی که سینا عطاییان دنا تهیه کننده فیلم منطقه بحرانی در همین روز شنبه موقع دریافت جایزه به نمایندگی از کارگردان فیلم انجام داد، خودش نشون میده که چه میزان صراحت در این صحبتها و در واقع اراده نمایش دادن این جلوه مقاومت حضور داره. میتونیم بخشی از صدای آقای عطاییان دنا رو بشنویم.
I want you to be angry. I want you to be angry that Ali is not here. I want you to be angry that artists are censored. Not only Ali and not only in Iran.
آقای عطاییان دنا خطاب به حاضران گفت که من میخوام از شما که عصبانی باشید از اینکه حکومت فعلی در ایران همچنان بر سر قدرت هست و سیاستمداران غربی صرفاً با حکومت ایران مصالحه و معامله میکنند. همین صحبت‌ها در واقع نشون میده که این روحیه مقاومت، حالا به شکل‌های گوناگون می‌بینیم سینماگران زن در ماه‌های گذشته حجاب از سر برداشتند و روند تولید فیلم‌های زیرزمینی بدون مجوز در ایران ادامه داره و از این منظر به نظر می‌رسه که فعلا دست کم این مواجهه داره ادامه پیدا می‌کنه و مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی نتونستن مانع از این موضوع بشن.
گفتگوی بود با بابک غفوری آذر. اما حسین شریعت مداری در مورد پلتفرم های خدمات رسان ایرانی از جمله تپسی و تاخچه گفته اونها درآمدهای مالی زیادی دارند و مالکیت و مدیریت آنها باید در اختیار نظام قرار بگیره. در همین مورد با مهدی صارمی‌فر از آمریکا صحبت کردم، او روزنامه‌نگار حوزه فناوری و اطلاعات و از او خواستم که در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
اگر که یک بار مالکیت این پلتفرم ها رو با هم دوره کنیم، متوجه میشیم که ماجرای کلی چی است. من معتقدم در قضیه استارتاپ ها باید در نهایت این چیزی که دنبال بکنیم رد پول هست. اکوسیستم استارتاپی ایران به مجموعه خدمات اینترنتی رو ارائه میده که روی شبکه به خصوص تیریجی، یعنی بعد از اوایل دهه 90 که تیریجی وارد ایران شد پا گرفت. بنابراین خیلی اکوسیستم جوونی هست، اما ما میتونیم شرکت های مجموعه رو به سه دسته به صورت کلی تقسیم بکنیم. دسته اول شرکت هایی هستن که خود حاکمیت اونها رو از ابتدا ساخته و رشد داده. حالا اینا به جاهای مختلف حاکمیت وصلن، به خصوص از طریق نهادهای چهارگانه سپاه و یعنی ارگاه سازندگی و ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و آستان قدس تحت کنترل خامنه‌ای هست. معروف ترینش و پر استفاده ترینش در ایران روبیکا هست. از این دست زیاد هستند، به خصوص پیام‌رسان‌های داخلی همه به این دست از شرکت‌ها تعلق دارند. دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که بخش خصوصی اونها رو بزرگ کرده، رشد داده و سختی‌های ابتدای این رشد استارتاپ رو کشیده، اما به دلیل سود بالایی که دارن حاکمیت اومده و اونها رو تصاحب کرده. من فکر می‌کنم که صحبت‌های آذری جهرمی در اینجا به طور خاص برمی‌گرده به اولین شرکتی که شریعت مداری اسپورت یعنی اسنپ، شرکتی که ما می‌دونیم تقریباً یه تحت تسلط حاکمیت بیش از 60% سهامش متعلق به ایرانسل، در اون سهام MTN هم نقش نداره، بنابراین تحت کنترل بنیاد مستضعفانه و بخش دیگر تحت کنترل وزارت دفاع از طریق شرکت سایران، بنابراین خامنه‌ای یا رهبری در اونجا هم کنترل داره. از این دست ما میتونیم پیام‌رسان آیگپ رو هم مثال بزنیم که بعد از اینکه در بخش خصوصی رشد کرد توسط شرکتی که همراه اول اون رو مدیریت میکرد با همکاری بانک پارسیان، به نوعی اون مجموعه نرم افزاری تصاحب شد و تحت کنترل حاکمیت درآمد. بخش سوم بخش خصوصی هست که رشد پیدا کرده و تا الان تلاش کرده که باج نده به جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت سهم خودش رو نده، اما باج‌هایی در حوزه‌های دیگه داده، مثلا در حوزه محتوا، در حوزه سانسور، همکاری با نهادهای سانسورگر مثل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، با اینها همکاری داشته، اما در هر صورت مالکیت و همونطور که شریعت مداری گفته مالکیت و مدیریت اینها تحت کنترل نهادهای وابسته به خامنه‌ای نیست. متاسفانه ما از قدیم میدونیم که اگه میخوای ببینی فردا تو مملکت چه خبره، امروز صفحه 2 کیهان رو بخون و در پاراگراف آخرش متاسفانه نوشته که گویا قرار چنین اتفاقی بیفته. یعنی ما ممکنه شاهد این باشیم که این دسته سوم در حقیقت توسط حاکمیت مصادره و تصاحب بشه.
آقای صارمی فرد، در این چند روز قیمت فیلتر شکن ها هم دو برابر شده و ما میدونیم که گردش مالی عجیبی در فروش این فیلتر شکن ها در ایران وجود داره. مردم سالانه بیش از 50,000 میلیارد تومان فقط هزینه فیلتر شکن پرداخت میکنن. این گردش مالی در کنار اقدامات امنیتی به منفعتی اقتصادی برای مافیای درون حاکمیت هم تبدیل شده، اما کسی از اونها مالیات نمیخواد.
این دقیقاً همون به هم خوردن تعادل در اقتصادی که مونوپولی و بعدش فساد و اولیگارشی رو ایجاد میکنه دیگه. دقیقاً در اینجا ما با همچین چیزی مواجه هستیم. یعنی VPN برای همه سود داره. برای من کاربر به هر حال ارتباطم رو برقرار میکنه. چیزی که کاربر معمولی دنبالش اینه که بتونه بره اینستاگرام و اینا. برای این شرکت سازنده خب درآمد ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی هم خوشحاله که سازنده اون VPN خودی هست و اگر مسائل امنیتی پیش بیاد، اعتراضاتی بالا بگیره، میتونه به راحتی VPN رو کنترل بکنه. در مواردی ما VPN هایی داشتیم که خیلی سرعتش خوب بوده، کیفیتش خوب بوده در اوج جنبش، مثل VPN بیست اسپید، و در حقیقت کارش جاسوس افزاری بوده، یعنی چیزایی که کاربر تایپ می‌کرده رو سیو می‌کرده و می‌فرستاده. VPN که با کارت شتاب شما پرداخت می‌کنید. بنابراین این گروه دیگه هم که از این سود می‌برن اپراتورها هستن، چون قانونی وجود داره در جمهوری اسلامی که ترافیک داخل کشور نیمبه‌ها حساب بشه که صاحبان سکوها سیستم‌هاشون رو به داخل کشور منتقل بکنن، اما اپراتورها یعنی ایرانسل و همراه اول از این قانون ناراضی هستن، چون هزینه این خاص جمهوری اسلامی رو اونها باید بدن، هرچند اینها هم وابسته هستن به حاکمیت، اما ترجیح میدن که این VPN ها رواج پیدا بکنه که حتی ترافیک داخلی هم ترافیک بین الملل حساب بشه که پول دو برابر از مردم بگیرن. با توجه به گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران که در مورد وضعیت اختلالات هم داره صحبت میکنه، عملا ما این کاربران پولی که برای اینترنت میدن یا پولی که برای VPN میدن باید تقریبا یه ضریب دو برابر درش حساب بکنن، یعنی ما اون استفاده که از اینترنت باید ببریم تقریبا نصفشو داریم استفاده میکنیم و برگشت حالا به جیب اپراتورها میده. اینه که از کسب و کار VPN تقریبا همه راضی هستند و برای همینه که فساد شکل گرفته. از اون درسای پایه‌ای اقتصاد کلان هست که چجوری ممکنه فساد در بازار شکل بگیره.
مهدی صارمی خبرنگار حوزه فناوری و اطلاعات درباره مالکیت پلتفرم‌های ایرانی برای ما گفت. اما در خبری کوتاه، نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار روز یکشنبه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد و بنابر گزارش‌ها آزادی او با وثیقه 300 میلیون تومانی صورت گرفت. خانم معروفیان با انتشار عکسی بدون حجاب در نخستین لحظات خروج از زندان اوین خبر آزادیش رو تایید کرد. او سال گذشته در پی مصاحبه با پدر مهسا امینی چند ماه زندانی بود. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.